بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون. عرض کردم خلاق متعال در این سوره هفت نشانه برای افراد مؤمن ذکر میکند. از زمان پیغمبر اکرم تا حالا جهان تمدنات و تغییراتی داشته، تمدنهای فوق العاده داشته. چگونه میتواند آیین ثابت که 1400 سال قبل آمده است جامعه متبدل و متغیر را اداره کند؟ جواب این یک کلمه است. در آیین اسلام دو نوع قوانین داریم: قوانین ثابت و قوانین متغیر و متبدل. اصول قوانین ثابته. چرا؟ چون موافق با فطرت و آفرینش انسانه. انسانی که در زمان پیغمبر اکرم بوده با انسانی که الان هست همان انسانه. بنابراین آیینی که در همان زمانه نسبت به همان زمان هم هماهنگه، چون انسان عوض نشده. انسان قرن 14 و 15 همان انسان اول بعثته. قوانین کلی اسلام مطابق فطرت و مطابق آفرینش، و چون آفرینش انسان عوض نشده قوانین هم عوض نشده. بنابراین این نوع قوانین میتواند بشر را تا روز قیامت اداره کند. چرا؟ چون مطابق با فطرت و آفرینش اوست. برای یه رشته قوانینی داریم که این قوانین قوانین متبدله، و من نام آن را قوانین نمی گذارم، میگم مقررات. مقررات البته مقررات در اسلام قابل تغییره. مثلا آیا همیشه باید دولت اسلامی با مشرکان و کافران بجنگد؟ نه، این متغیره، تابع مصالحه. اگر مصلحت ایجاب کرد جنگ میکند، اگر مصلحت ایجاب کرد صلح میکند. بنابراین مسئله رابطه با مشرکان و کافران قانون ثابت ندارد، قانون متغیر تابع مصلحته. پیغمبر اکرم در 27 غزوه تقریبا جنگ کرده، اما در حدیبیه صلح کرده. چرا؟ قانون قانون ثابت نیست، مقرراته. آقایان باید بداند که و کما این که می دانید اسلام از دو نوع قوانین تشکیل یافته: قوانین ثابت و قوانین متغیر. آنی که با فطرت و با آفرینش انسان مطابقه و ثابته. ان الله بخوانید یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این ثابته. چرا؟ چون مطابق فطرت انسانه. در تمام زمانها بغی زل بده، عد احسان ایتاء ذی القربى خوبه. اما رابطه دو دولت اسلامی با کافر این قانون ثابت نداره. قانون متغیر بستگی دارد که حاکم اسلامی چگونه تشخیص دهد که آیا مصلحت صلح یا مصلحت جنگ. شما می توانید از همین سؤال به این نحو جواب بفرمایید، بگید اسلام آیین است که می تواند بشر را تا روز قیامت اداره کند. چرا؟ دارای مرونت. مرونت یعنی نرمش. یه قوانین ثابت دارد، یه قوانین نرمش. این دوتا با هم اگر جمع بشود جامعه را اداره می کند. از قوانین ثابت امروز میخونیم که حال ما چهار تا را خوندیم و ستای دیگر مونده. از قوانین ثابت اونی که امروز میخونیم والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که دو چیز را رعایت میکنن، امانت و عهد و پیمان. این قانون ثابته. در زمان پیغمبر اکرم آفرینش بشر مطابق با همین قانونه. از هر انسانی بپرسیم خیانت به امانت چگونه هست میگه بده. الان برید شما افریقا، برید استرالیا، هر کجا، در هر کجا هر بشری را پیدا کنید بگید خیانت به امانت، میگه بده. حفظ امانت زیباست، این نباید تغییر کنه. برادری که مستشکرید میگید آیین ثابت نمیتوند جامعه متغیر و عباده اداره کند، این قوانین ثابت با آفرینش بشر همسوست در هر زمانی. و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، امانت را حفظ میکنن، کما هو علیه رد میکنن، پیمانی هم که بستن به اون پیمان پای بندن. در هر کجای دنیا بروید بپرسید همه مردم به شما میگن امانت داری خوبه، خیانت به امانت بد، عمل به پیمان خوبه، خیانت به پیمان بد. و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. من یه حدیثی از آقا علی بن الحسین بخوانم در باره امانت، تعجب میکنید. به قبری آقا علی بن الحسین معتقد به امانته، میگن ولو ان قاتل ابی اعتمننی على السیف الذی قتل به ابی لرددته علیه. همه شماها عربی میداند، احتیاج به ترجمه نداره. بفرماید اگر قاتل پدرم با همان شمشیری که پدرم را کشته بیاد دست من امانت بگذارد، اگر بیاد مطالبه کند میدهم. چرا؟ مسئله امانت یک مسئله هست، اون قاتل آدم پستیست، مسئله دیگر نباید به دوتا مخلوط کنیم. جامعه ما اگر امن باشد خیلی از مشکلات ما حله. الان میگن اقتصاد مملکت مشکلاتی داره. چرا؟ امانت در کار نیست. قانون میگن نباید جنس قاچاق وارد کشور بشود. اگر ما ها واقعا افراد امین باشیم نسبت به مملکت، این خیانت را نمی کنیم. الان میگن قاچاق چند برابر مجازه. اونی که پروانه دارد وارد میکند کم، اما اونهایی که از طریق قاچاق وارد میشود چند برابر. این امن نیست. علی بن الحسین کجا؟ ما کجا؟ برای حفظ نظام باید جان بدهیم و همه چیز. اما نگاه کن یک عده هستن سوداگر، منفعت طلب، کاری میکنن که وضع نظام متزلزل بشود. و الذین هم لأماناتهم. خب امانت در نظر مردم دعوایست که من به شما می سپارم، پولیست که من به شما می دهم، شما هم به موقع رد بکنیم. اما یه امانت دیگر داریم که قرآن اون را گفته، ارتباطی به این امانت ظاهری ندارد. اگر گفتی کدام امانت است که خدا به ما سپرده غیر از این امانتی است که الان در ظاهر هست؟ انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خدا یه امانتی هم به ما سپرده، اسلامه، دین را در اختیار ما نهاده، ما باید این دین را کاملا حفظ کنیم، عمل کنیم، خیانت نکنیم. این امانت، امانت فوق العاده است. قرآن که می‌فرماید والذین هم لأماناتهم، در بد به نظر امانت مالیه، اما ممکن است بگیم الله اعلم این امانت اعم از امانت مالی و امانت دینی. این دین دست ما امانته، این انقلاب اسلامی دست ما امانته، باید این امانت را حفظ کنیم، به صاحبش برسانیم، اون کدومه؟ هموان به قانون عمل کنیم. گریز از قانون برخلاف امانته. و لذینهم لاماناتهم دینه. الان وضع حجاب را در کشور مطابق قانون و اسلام نمیبینیم. باید کوشش کنیم عفت را در جامعه نشر دهیم. حجاب مقدمه عفته. حجاب برای این است که عفت زنان محفوظ باشه، چشم چرانی نباشد، بیرون برای کار، داخل برای مسائل دیگر. اسلام آمده از تقسیم کرده از کار بیرون، کار عمل است و شغل است و تولیده، اما مسائل جنسی مربوط است به داخل خانه. اگر ما بیاییم مسائل جنسی را در خارج نقش بدهیم، هم از خارج میمانیم و هم به فساد بیفتیم. و لذینهم لاماناتهم، این امانت خدا رحمت کند، حضرت امام میفرمود این انقلاب امانت، کوشش کنیم این امانت را به صاحبش که حضرت ولی عصره صحیح و سالم برسانیم. عمل به قانون در واقع حفظ این انقلابه. و لذینهم لاماناتهم و عهدهم راعون، فرزندان شما دست شما امانت هم. باید در 7 سالگی اینها را به نماز وادار کنی، به روزه گرفتن وادار کنی، اینها را با قرآن و مسجد آشنا کنی. اگر اینها را رعایت نکنی خیانت به امانت کردی. امینت شما، بچه ها هم در اختیار شما امانت. اینها باید مؤمن و متدین بار بیاین، نه انسان های هرزه. بستگی دارد که این بچه را که رقم شما اداره کنیم. من در آن حدیث دیدم، البته حدیث دیدم، العلم عند الله، امام می‌فرماید ما بچه های خودمان را در 5 سالگی به نماز وادار می‌کنیم، شماها در 7 سالگی وادار کنیم. البته امام داخل اش یه وظیفه ای دارد، بنده یه وظیفه دیگر. این بچه ها امانته، مراقبت از این بچه ها در واقع عمل به این آیه است. و لذینهم لاماناتهم و عهدهم راعون، این درباره امانت. برگردیم قسم دوم که عهدهم باشد، پیمانه. پیمان این است که اگر کسی با کسی قراردادی نهاد، با اون قرارداد عمل کند. شکستن قرار داد حرامه. میگد آقا ما مبایعنامه کردیم و نوشتیم و امضا کردیم ولی قبول ندارم. چرا؟ چون در محضر ننوشتیم. محضر شرط نیست. همین که شما پیمان نامه را قرارداد را امضا کردید، پیمان بستید و یه مبلغی هم دادید که کالی به کالی نباشد، مسلماً این عمل به این لازم. در محضر، محضر یه مسئله دیگریست، محکم کاریه و الا شرعاً کافیه. حتی اگر لفظاً با هم قرارداد بگذارید کافیه. اوفو بالعقود و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون به آن پیمان ملتزمند. من یه داستان کوچیکی نقل کنم، تعجب کنید از عمل به پیمان. در جنگ صفین امیر مؤمنان حاضر نبود به مسئله تحکیم. قرآن به سر را یک نوع ارز کنم خدعه شیطانی تلقی میکرد که اینها قرآن نمیخوان، میخوان جنگ را تأثیر کنن. چرا؟ خود را در حال شکست میبینن. اما یه عده از این دوستان نادان علی، خدا نکند دوست انسان نادان، علی را وادار کردن که باید جنگ را تأثیر کنی و این تحکیم را بپذیری، عرض کنم صلح را با معاویه امضا بکنی، بعدن بروند دو نفر از طرف شما و او در باره این مسئله نظر دهند. امیر مؤمنان قبول نکرد. در تاریخ ظاهرن دیدم ساعت من النب النهار مدتها علی را اصرار کردند و زیر بار نمیرفت. گفت من میدونم اینها، من با اینها بزرگ شدم، اینا نه قرآن میخوان نه دین. این در واقع یک نوع واجهه و در حقیقت فریفتره. اصرار آقا امیر مؤمنان ناچار شد، پیمان را بستن، امضا کردن. قرار شد که ابو موسی اشعری از طرف علی، امرآسم از طرف معاویه بروند در یک نقطه بی طرف در باره این وضعیت مطالعه کنم. چند ساعت نگذشته بود همان جمعیت فشار آمدن پیش علی که این کار گناهی بود، هم ما گناه کردیم هم شما گناه کردی، باید این پیمان را بشکنی. فرمود عجب، بعد رضا، بعد از آنی که راضی شدیم، نامه نوشتیم، امضا کردیم، من امضاگم را پس بگیرم؟ مگر شما قرآن نخوندید؟ ان العهد کان عنه مسئولا. برای حفظ این پیمان خوارج درست شد. خوارج همان جمعیتی هستند که اول علی را به فشار وادار کردند که امضا کند، بعدن که آقا امضای خود را پس نگرفت، این جمعیت خوارج درست شدن، گفتن لا حکم الا لله، حاکمیت مال خداست، نباید این دو نفر در حق ما حکومت کنند. امیر مؤمنان برای حفظ پیمان خودش با این جمعیت کنار نیامد و جمعیتی درست شدن که در آخر به شهادت علی منجر شد. آقا امیر مؤمنان اسلام مجسده، اسلام مجسد همینه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون. عهد خودش را تا آخر رعایت میکند، کوچکترین تخلفی از گفتار و رفتار خودش نخواهد کرد. خب اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در آیه دیگر اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. سؤال، آیا عمل به پیمان قابل تغییره؟ این قانون قابل تغییره؟ نه. امن به پیمان یک اصل ثابتی است، هم در زبان پیغمبر و هم حالا از قوانین ثابت اینه. اگر میگیم آیین اسلام آیین است که جهان را اداره می کند، همه ادوار بشر را اداره می کند، چون قوانینش مطابق فطرت، مطابق عقل، قابل تغییر نیست. بله خیلی چیزها قابل تغییره. در اسلام نداریم که یک طبقه بسازید و چند طبقه، این اختیار بشره. در اسلام نداریم که قبا را چه رقم بدوزی، عبا را چه رقم بدوزی. در اسلام نداریم قضا را چه رقم بپزی. اینها تابع اصل و تابع زمانه. بنابراین باید قوانین ثابت را از قوانین متغیر جدا کنیم. قرآن می فرماید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. ان النبی الاکرم، این حدیث را من می خورم، ملاحظه بفرمایید. ان النبی الاکرم لا يزال امتي بخير ما لم يتخاونوا وادوا الامانه واعطوا الزكاه واعطوا الزكاه فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. خبرهای غیبیه. میفرماید لا تزال امتی بخیر، امت من بر اساس خیره، یعنی انشاءالله زندگیشون زندگی آرام ما دامی که عمل کنن. ما لم یتخاونو، ما دامی که خیانت به هم نکنن. و ادو الامانه، امانت را رد کنن. خیلی مشکله. الان میگن مصرف کاغذ چند برابر دوران پیشین شده. چرا؟ بس که یک نوع کارشکنی و عدم امانت زیاد شده، هی میگن برگ روی برگ، برگ روی برگ، امضا روی امضا. سابقا با یک برگ کوچک مردم معامله می کردند و کار تمامه، اما الان برای یک معامله باید چند برگ را باطل کنند، ثابت کنند. این نشان این است که روح امانتداری در جامعه ضعیف شده. پیغمبر اکرم هشدار می دهد امت من بخیرن ما لم یتخاونوا و ادوا الامانه. دیگه و آتب الزکاته، اون عهد اون اصل قبلی در آیت کنن. فاذا لم یفعلوا ذلك، اگر عمل نکردن، خیانت به امانت کردن، مراقب باشن. ابتلوا بالقحط و السنین، قحطی، کمبارانی، کمه نزولات آسمانی مبتلا می شوی. که رابطه ای هست بین خیانت به امانت و بین قحطی و کمبارانی؟ این رابطه را من نمی دونم، این رابطه را پیغمبر می دونه. از نظر قوانین عرفی میگن چه ارتباطی دارد که من خیانت کنم آسمان نبارد؟ این رابطه را ما درک نمی کنیم. این رابطه را وحی درک میکند، وحی الهی درک میکند که اگر در یک جامعه خیانت شد اثر در آسمان میگذارد. آسمان چشم دارد، روح دارد، نگاه میکند، او هم متأثر میشود. البته این مسئله را در لابراتوار نمیشود دید. لابراتوار فیزیکدان، شیمیدان فقط چیزهای مادی را نشان میدهد، اما مادی این را درک نمیکند. آدم وحی میگد فاذا خانو، خیانت کردن، مبتلا می شوند به قحطی و مبتلا می شوند به سنین. سنین همان نشانه قحطیه. اتفاقا همین مطلبی که پیغمبر اکرم در این روایت می فرماید در قرآن در جای دیگر هم آمده. آیا کسی هست بگد در کجا آمده؟ همین مطلبی که پیغمبر اکرم می فرماید در قرآن مجید هم آمده. هر که بگد جایزه می گیرد. حالا جایزه را که می ده چه ارز کنم؟ جایزه بزرگ یا کوچک اینه که پیغمبر اکرم در این حدیث می فرماید و ارز کنم و ازا خانو ابتلو ارز کنم ابتلو بالقحط و سنین. این در قرآن مجیدم آمده در سوره مبارکه نوح. قبل هزاران سال قبل از پیغمبر اکرم شیخ الانبیا نوح این مسئله را میگد. میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کند خدا میبخشد. بعد میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر کمتر گناه کنید آسمان میبارد، اما اگر گناه کنید آسمانم عکس العمل نشون میده. معلوم میشود عالم آفرینش همه اش دارای علمه، همه اش دارای درکه. اینکه قرآن میفرماید یسبح له من فی السماوات و من فی الارض، این مسئله درسته. بلکه قرآن میفرماید عالم آفرینش همه اش خدا را تسبیح میکند در سوره مبارکه اسراء ظاهرا آیه 45. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. معلوم می شود این عالم عالم علم، عالم درک. این درخت ها و این سنگ ها و این آجر ها و این جبال سر به فرک کشیده آگاه هست، عکس العمل نشون میده. فقلت استغفروا ربکم. بعد بفرمگد یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این رابطه را وحی درک میکند. بنده نه، فیزیکدان نه، شیمیدان نه، اینها را آدم وحی درک میکند. در آن روایت هست در هر جامعه ای که رابطه جنسی حرام زیاد باشد، دیگه من نامش نمیبرم، رابطه جنسی حرام در هر جامعه که رابطه جنسی حرام فراوان شد، مرگ سکته ای فراوان خواهد بود، مرگ فرجه ای. حالا میگم چه ارتباطی هست بین عمل فحشا در خانه های بد با مرگ های فرجعی در خانه های دیگران؟ این رابطه را شر می فهمد با نمی فهمی. بنابراین این کلام پیغمبر اکرم پیام است برای ما. همه من این پیام را حفظ کنیم. ببینیم این پیام بار دیگر می خونم. لا تزال امتی بخیر ما لم يتخاونوا و ابدوا الامانه و آتبوا الزکاته فاذا لم يفعلوا ابتلوا بالقحط و السنین. همین مطلب را جناب نوح هم گفت. حالا ببینیم امام صادق چه میفرماید. امام صادق در مسئله امانت یه بحثی دارد خیلی مهمه. میفرماید اگر بناست درباره کسی مطالعه کنیم که آدم خوبه یا بد، فرض کنید میخوام کسی را استخدام کنیم، پرونده ای برای آن تشکیل میدهیم که آیا خوب است یا بد، امام میفرماید بیاید من یه میزانی برای شما بگم برای استخدام. از تعبیر بنده مردم میبینن نمازش خیلی مرتبه، رکوعش مرتب، سجودش مرتب. امام میفرماید این میزان نیست، میزان چیز دیگر است. حدیث را بخوانم: لا تقتربوا بصلاتهم ولا بصيامهم. خوارج هم نماز میخواندند و روزه میگرفتند. فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم. مرد گاهی نماز روزه را میگیرد، حتی لو ترکه استوحش، اگر این خارجی نماز نخواند ناراحته. چرا؟ از اول در خانه پدر مادر عادت کرده نماز بخواند، اگر نماز نخواند ناراحته. بنابراین نماز خوندنش میزان صدق و صفای او نیست، این یک مسئله عادی است برای او، حتی اگر هم نخواند ناراحته. پس چه کنیم؟ بریم جای دیگر. اون کدومه؟ ولیکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید آیا راستگو هست یا نه، امانت را هم رد بکند یا نه. میزان اینه. اگر بخواهید کسی را وارسی کنید و انتخاب کنید برای مدیریت، برای کار، فریب نماز روزه را نخورید. این گاهی عادت می شود برای انسان. اما بیاید جای دیگر ببینید موقع حرف زدن راست میگد یا دروغ، جایی که به نفعش راست میگد یا نه، جایی که به ضررش راست میگد یا نه. صدق الحدیث اولا و اداء الامانت ثانیا. کسانی هستند که اگر 10 تومان بدهید رد میکنن، 100 تومان بدهید رد میکنن، 500 تومان بدهید رد میکنن. اما همین شخص را اگر 1 میلیارد پول بدهیم موقع خواستن ممکنه نده. گاهی بالا بردن امانت مایه ضعف ایمان انسان میشود، باید اونجا مطالعه کرد. و الا مبلغ کوچک، رد کردن مبلغ کوچک مهم نیست، مبلغ بالا را اگر رد کرد این آدم نمره داره. خدایا ما تا کنان علائم مؤمنین را گفتیم و 6 علامت را خوندیم، بنده فقط علامت آخر. فردا مجلس ما تعطیله، به خاطر نماز جمعه تعطیله. انشاءالله برنامه ما روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.